أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. در این بخش از سوره مبارک زمر بعد از بیان اون عناصر کلی فرمود به این که به بندگان من بگید. منظور از این بندگان هم از تکوینی به تشریعی هن، لیکن چون کلمه عد به عنوان عده ملکه است بر کافر اطلاق می شود ولی بر حجر و مدر و گیاه و اینها اطلاق نمی شود، چون که عبد یعنی مخلوق نیست. عبد یعنی که صلاحیت بندگی داشته باشد. اگر به فعلیت رسید میشه مؤمن، نرسید میشه کافر. مطلب دیگه این که اگر کسی واقعا بنده خدای سبحان باشد هرگز متحیر نیست در زندگی. انسان اگر چنچه عقاید توحیدی را در قلب جا بدهد قلب او مأمن خواهد بود. آدم مؤمن، ما میگیم مؤمن یعنی کسی که معتقد است و متخلق است و امثال ذلک، اما معنای اصلی مؤمن آمنه یعنی دخل فی الامن، وارد حسن شده است. لازمه دخول در حسن یا ملازم دخول در حسن این است که معتقد باشد، متخلق باشد، عامل باشد به من آن داد، وگرنه آمنه به معنای اعتقده که نیست. آمنه به من معنای قاله او مدر فعله که نیست. آمنه یعنی دخل فی الامن، دخل فی الحس. اگر ذات اقدس اله فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، آمنه یعنی کسی که دخل فی الحس. اگر درباره ولایت حضرت وارد شده است که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، آمنه یعنی دخل فی حسن الولایه. معنای ایمان دخول در حسن است، منتها دخول در حسن به اینه که معتقد باشد، عمل داشته باشد و مانند آن. پس اگر کسی هر حرفی رو وارد قلبش نکنه، هر خیال و شبهی رو وارد قلبش نکنه، این شخص متحیر نخواهد بود در زندگی، راه مشخص است. و اون کسی که هر حرفی رو در قلبش وارد می کند، یک، ظاهر و باطنش هم دوتاست، دو، این شخص متحیر است که فرمود فهم فی ریبهم یترددون. یک انسان موحد یکی دو بار که مشورت کرد و فکر کرد بالاخره راه خروج پیدا می کند، اما منافق چون راه های خروج و نجات را بسته است، غلقت علیه الابواب، این مثل نابینایی است که نمی داند از کدوم راه خارج بشود. گاهی به طرف دیوار شرقی میره میبره بسته است، گاهی به طرف دیوار غربی میره بسته است. این رد مکرر را میگن تردید. فهود فهم فی ریبهم یترددون. رد نیست، رد مکرر است. این رد مکرر همون تحیر است، بین نفی و اثبات متحیره. ولی مؤمن که هر حرفی رو نمیپذیره، هر حرفی رو در جانش جا نمیده، هر غذایی رو نمیخوره، هر چیز رو نگاه نمیکنه، این هرگز در زندگی نمیماند، متحیر نمیشود. مسئله بعدی مسئله توبه است. ذات اقدس الهی توبه را به عنوان راه حل در اختیار همه گذاشت. نباید گفت یه توبه یه امر باعث تجری است. بالاخره یه کسی گرفتار بشود. این عالم عالم لغزش هست، یه راه نجاتی باید باشد. منتها هرگز توبه دلیل تجری نیست و کسی رو متجری و جری هم نمی کند، برای که روشن نیست که می میرد. که اگر توبه با تأخیر عمر همراه بود، یعنی عمر هر کسی مشخص بود، این می توانست متجریانه کار جرأتی بکند، بگه من الان گناه میکنم آخرا توبه میکنم. اما هیچ روشن نیست، ما تدری نفسون به ایر زن تموت. خب چنین توبه رحمت الهیست نه تجری عبد. کی میتواند به وسیله توبه بگه من جرأت گناه دارم؟ چون هیچ روشن نیست که انسان در حین گناه میمیرد یا نمیمیرد. بنابراین توبه رحمت الهیست که درش باز شده است و هرگز عامل تجری هم نخواهد بود. مطلب بعد اینی که این که فرمود یغفر الذنوب جمیعا، یعنی البته با توبه طبق بحثی گذشت، و انیبوا الی ربکم از یک طرف، و اسلموا له من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون از طرف دیگر، لذا و تبعوا احسن ما انزل الیکم. جناب فخر رازی به دیگران وجوه فراوانی برای این وتب و احسن ما انزل الیکم ذکر کردن. گفتن که وتب و احسن ما انزل الیکم، یعنی درست است که قرآن قصصی دارد و مانند آن، ولی شما به فکر اوامر و نواهی باشید، به فکر اخلاقیات باشید، به فکر فقه و حقوق باشید. حالا اگر قصص بعضی از انبیا را فرا نگرفتید اون مهم نیست. این بعضی از وجوه و تبع او احسن ما انزل الیکم، که مثلا قرآن بخشی از اونها احسن است، بخشی از اونها حسن. برخی ها گفتن نه، منظور خود قرآن است، برای اینکه در سوره با همین سوره مبارکه زمر آیه 23 فرمود الله نزل احسن الحدیث. قرآن احسن ما انزل است، احسن الحدیث است. و تبع او احسن ما انزل الیکم یعنی قرآن کریم، زیرا بسیاری از صحف الهی صحف غیبی نازل شده است ولی احسنش قرآن است. اما طبق آیات دیگری که فرمود ما در قیامت وقتی مؤمنین را میخواییم به محاکمه دعوت کنیم، به حساب دعوت میکنیم، احسن ما عملو را معیار میاریم. در اونجا این گفته شد به این که اگر کسی 100 تا عمل دارد 10 داشت جز برجسته هاست، خدا فرمود ما در قیامت اگر بخواهیم نسبت به کسی احسان کنیم، همه اعمالش را، این 100 تا عمل که دارد، همه را به حساب همون 10 تا عمل برجسته حساب میکنیم. مثل اینکه اگر کسی بخواهد به یک طبقدار و دستفروش احسان بکند، اگر او چند تا میوه درشت دارد با یه قیمت بهتر، این همه میوه های طبقش رو با قیمت همون برجسته ترین میوه میخرد که بو احسانی کرده باشد. که فرمود یجزون احسن ما کانوا یعملون. به قرینه اون یجزون احسن ما کانوا یعملون، این احسن ما انزل این است. قرآن آیات فراوانی دارد، فرمود به اینکه مؤمنین درجاتی دارند. در سوره انفال یه تعبیر دارد، در سوره آل عمران یه تعبیر دارد. این تعبیرها فرق دارد. درجه دارد که لهم درجاتون، یجرد هم درجاتون نه لهم درجاتون. این از جاهایی نیست که بگیم لام محذوف است. اگر گوهر انسان شده ایمان، چه که درباره عمار رضوان الله نقل شده است که عمار من قرنه الی قدمه ایمان است، این خودش درجه است، نه اینکه جز لهم درجات باشد. بنابراین برخی ها در حدی هستند که درجاتی برای اونهاست، برخی ها به قدری پیشرفت میکنند که ایمان از قرن تا قدم اونها را فرا میگیرد، اینا میشوند هم درجات. این آیه فرمود به این که ما آیات فراوان داریم، احکام فراوان داریم، درجات فراوان داریم، مراتب فراوان داریم. شما اون بالاترین مرتبه رو بگیرید و تبع او احسن ما انزل الیکم. به ما گفتن که این نماز مقبولی داریم که در کلام هم قبول است، در فقه هم قبول است. یه نمازی داریم که در فقه قبول است ولی در کلام قبول نیست. مستحضر روایات فراوانی هست که نماز به همون اندازه که نمازگزار حواسش جمع از حضور قلب دارد به همون اندازه مقبوله، یعنی قبول کلامی دیگه، وگرنه نماز صحیح دیگه، نه قضا دارد نه عاده. اگه کسی در نمازش حواسش جمع نباشد، حضور قلب نداشته باشد، نمازش که باطل نیست. این نماز صحیح هست در فقه ولی در کلام که فیض کامل به او بدهند مقبول نیست. نمازی مقبول است که انسان وقتی خطاب میکند بیادش باشد، وقتی مخاطب میشود هم بیادش باشد، به مانند آن. برخی از بزرگان میگن کسی که نماز حواسش جمع نیست، این وقتی السلام علیک میگوید یا السلام علیکم میگوید، این چجور روش میشه که بگه السلام علیکم؟ برای اینکه این السلام که آخر نماز است، چون نماز هم معراج مؤمن است، هم طبق روایتی که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحزن نقل کرد، ان المصلی یناجی ربه، با او دارد نجوا میکنه. پس نمازگذار تو مردم نیست، چون ان المصلی یناجی ربه به طبق برخی از نقل‌ها هم سراج معراج مؤمن است. بسیار خوب. اگر کسی عروج کرده، سفر کرده، بالا رفته، یعنی ان المصلی یناجی ربه شد، ان المصلی صلات معراج المؤمن بود، این آقا که داره نماز بخونه تو مسجد که نیست، تو جمع که نیست، وقتی که نماز داره تمام میشه معلوم میشه از بالا آمده و جا داره بگه السلام علیکم. اما وقتی که تو مردم است، حواسش پیش مردمه، حواسش پیش دنیاست، این عروج نداره، این جایی نرفته. الان ما که کنار هم نشستیم یکی برگرده به دیگری بگه السلام علیکم، خب این جای تعجبه دیگه. خب ما که تاد وارد نشدیم که کنار همیم، وقتی کنار همیم چی بگیم السلام علیکم؟ اگر کسی از جای دیگه وارد بشه میگه السلام علیکم، اما وقتی کنار همیم چی السلام علیکم؟ خب بله، خب پس بله حضور قلب داشته باشیم دیگه. اگر کسی حضور قلب نداره، حواسش تو نماز جمع نیست، این پیش مردمه، پیش دنیاست، پیش کسب و کارشه. اگر پیش کسب و کارشه، پیش درس و بحثشه، پیش شؤون عادی خودشه، این سفر نکرده، معراج نکرده، ان المصلی یناجی ربه نشده، تو مردمه. و تو مردم هست، چگونه روش میشه بگه السلام علیکم؟ این بزرگان میگن ما وقتی که نماز میخونیم اگر حواسمون جمع نباشه با خجالت بگیم السلام علیکم، برای که ما تو مردم بودیم، نرفتیم جایی که بعد بگیم السلام علیکم. که اونایی که واقعا نمازشون معراج مؤمن است، از مصلی یا نجی ربه، اون حق دارن. این وطبی و احسن ما انزل الیکم میتواند اون باشد، یعنی سعی کنید به اون بهترین درجه، برترین درجه، در اثر ذکر، در اثر مراقبت به اون برترین درجه برسید. وگرنه و انیبو الی ربکم همون بود، اسلموا لهم قبلا یأتیکم العذاب، همون بود. شما اسلام بیاورید یعنی قرآن رو بپذیرید، به اعتراض رو بپذیرید. انیبو الی ربکم هم به همین معنی است. پس برابری و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم میتواند باشد. البته یکی از وجوهی که غالب مفسری نقل کردن در بین چند وجه، فخر رازی هم این ذکر کرده، سید الاستاد هم این وجوه هم ذکر فرمودن، گرچه خودشون این معنی را انتخاب کردن که شما بهترین روش رو بپذیرید و تبع احسن ما انزل الیکم، برابر همین آیه 23 سوره مبارکه زمر که قبلا بحثش گذشت که فرمود الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها المثانی، یعنی تابع قرآن باشید. من قبلا یأتیکم العذاب، دفعتن هم عذاب میاد، چون روشن نیست که انسان واقعا کی میمیرد. اومد انسان آگاه نیست، دفعتن میبینه وضع عوض شده است و ایشون در باطنش ظهور کرده. خب اون دفعتن که این حادثه پیش آمد، انسان فهمید منتقل شد به عالم دیگر، یا گروه ها فرق میکنن یا مواقف فرق میکنن. از بخشی از این آیات برمیاد که موقف ها فرق میکنن، چون موقف ها فرق میکنن گفته ها هم فرق میکنن. اولین باری که انسان با تغییر نشأه حرف میزند میگه یا حسرتا علی ما فرطت تو فی جنب الله. فی جنب الله یعنی در ناحیه خدا، جنب یعنی جانب یعنی ناحیه، در ناحیه امر خدا، ناحیه دستور خدا، ناحیه قرآن اسرت بمانندون. چرا من تعدی کردم، در این محضر نرفتم و اطاعت نکردم؟ و نه تنها اطاعت نکردم، بلکه احیانا مسخره می کردم و طنز داشتم و قبول نداشتم. وقتی جلوتر می رود صحنه محاسبه پیش می آید، سخن از ومتاز الیوم و ایه المجرمون مطرح است، متقیان به اساس ازلفت الجنت و للمتقین وارد بهشت می شوند، اینها را بدرقه می کنند. در پایان همین سوره مبارکه بدغافر اونجا خواهد آمد که در همین پایان سوره مبارکه زمر خواهد آمد و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا. وقتی که محاسبه برقرار شد و وضع روشن شد که بهشتی ها متقیان اهل بهشت هم میخوان برن، عده از فرشته ها اونها رو بدرقه میکنن پشت سر که اینا سائقن. قائد کسی که از جلو راه نمایی میکند، سائق کسی که از پشت سر بدرقه میکند. اما نوبت به کفار که رسید که اینها میخوان به دوزخ برون، یه عده اینها را از پشت سر هی میکنن، مثل این دام ها که اون چوپان ها اینا را از پشت سر هی میکنن. خب خیلی فرق است، یه عده ملائکه به دنبال مؤمنین اینا را بدرقه میکنن تا بهشت، یه عده ملائکه به دنبال کفار اینا را هی میکنن. اینا که علیها ملائکتون غلاظ شداد الله اسون الله، این سوق درباره مؤمنین هم هست، درباره کفار هم هست. سائق یعنی کسی که از پشت سر می آید، حالا یا به عنوان بدرقه می آید یا به عنوان هی کردن می آید که چوپان داما را هی می کنن. خب خیلی فرق است. این صحنه که پیش می آید، حالا اینا بهانه می گیرن، وقتی که دیدن صحنه صحنه محاسبه است و یه به طرف بهشت و یه طرف جهنم، او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، حالا بهانه رو به دست خدا میداد، میگه ای خدا ما رو هدایت میکرد. اون حرف اولی که خب جواب ندارد، اعتراف خودشون است، یا حسرت علی ما فرط. حرف سوم هم که میگوین به این که ای کاش ما برگردیم بیاییم دنیا، او رو اینجا جواب نمیداد، در سوره مبارکه انعام جواب داده است. تنها حرفی که قابل جواب هست و اینجا جواب میداد همین است که اینها میگوین او تقول، این او تقول هم که روز چهارشنبه راز فرمودید نظیر اینجا کن فاسقون به نبع این فتبین و ان تصیبو، یعنی مبادا این که، اینجا هم فرمود در دنیا ایمان بیاورید، مبادا این که کراهت ان تقول، مبادا این که در قیامت این حرفا رو بزنید، مبادا بگید که لو ان الله هدانی لکنت من المتقین، چون این رو در آیه 59 جواب میداد که چرا هدایت الهی آمده تو عمدن نپذیرفت. بخش سوم وقتی که اینها وارد دوزخ میشوند، او هی تقول هی نتر العذاب، این معلوم میشه که این اقوال سگانه مربوط به مواقف سگانه است، نه مربوط به گروه های متعدد. او تقول هین ترال عذابه لو ان لی کرتن، ای کاش این لو انتنانی است، ای تمنی است، ای کاش بر میگرشتیم به دنیا فاکون من المحسنین. در سوره مبارک انعام همین حرف ایشون رو نقل کردن. بعد فهمودن که اول دنیا که نیست، بساطش برشیده شد، دکت الارض و سما شد، از شمس و کبرت شد و الارض و قبضت و یوم القیامه شد و سماوات و مطویات و بیامینه شد، کل نظام برچیده شد، دنیای نیست داشتشون برگردن. ولی طبق بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که از حضرت سوال کردن ذات اقدس الهی علم به ممتنعات دارد، فرمود علم به ممتنعات علی فرض الوجود هم دارد. به همین آیه سوره انعام استدلال کردن، فرمود در وقتی کفار وارد جهنم شدن بساط قیامت پهن شد، دنیایی نیست تا کسی برگرده. ولی بر فرض محال اگر دنیایی بود و ممکن بود کسی از جهنم برگرده بیاد دنیا، اینا کسانی نبودن که اصلاح بشن. کل لو ردو لآدو لما نهو ان، همین آیه رو حضرت استدلال کردن که اینا اونقدر کفر در درون اینها ریشه دارد که اگر بر فرض محال دنیایی بود و اینا از دوزخ به دنیا می آمدن، باز به همون روش سابقشون عمل می کردن. اینجا فرمود به این که اینا میگن لو فاکون من المحسنین، این سومی جواب ندارد. اون اولی هم که حسرت می خورن اونم جواب ندارد، فقط دومی جواب دارد. دومی این است که لو ان الله هدانی لکنتم من المتقین، پاسخش این است که بلا خدا قد جاءت که آیاتی، آیات الهی آمد، روشن هم بود، انبیا گفتن، اولیا گفتن، ائمه گفتن، خودت قرآن را هم دیدی، فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین. این تکذیب، استکبار و کفر، این باعث شد که همه این سیئات جمع شد در اون ریشه دوون، طورش که بالاخره هیچ راهی برای خروج نبود. این گفتن که اول اگر کسی حواس و حواس خود را کنترل نکند دیگه برده او خواهد شد. بارها از تعبیرات قرآن کریم استفاده کردیم که بدترین دشمن ما همین غرور ماست. هیچ دشمنی به اندازه غرور و خودخواهی با ما درگیر نیست. بالاخره ما را اقرب اگر هم نیشی بزنن جان آدم را میگیرن، آدم دیگه میمیره، راحت میشه. اما اینطور نیست که کاری که نفس اماره با آدم میکنه ما رو اغرب بکنن. که نفس اماره که نمیخواد مال آدم رو بگیره، جان آدم رو بگیره، این کار رو نمیخواد بکنه، که میخواد انسان رو نگه بداره، اول دین آدم رو بگیره، کافر بشه مازن، بعد از این کافر شد مسلوب الحیثیه و بی آبرو بکنه. خیلی هستن که کافرن ولی خب بالاخره در دنیا یه آبروی دارن، اما این نفس به این غرور به اینجا اکتفا نمی کند که مثلا کسی رو کافر بکنه. تا آبروی آدم رو نبره، انسان رو توفال نکنه، رها نمی کنه. این همین تو سوره مبارکه اعراف که گذشت که تمام تلاش و کوشش ابلیس این بود که لیبدیه لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما، همین است. اولش هم یا بنی آدمه، این یا بنی آدم فتنه ابلیس در شما اثر نکند، برای اینکه در گذشته این کارا کرد. این تعبیر لیبدی انهما ما ووری انهما، لیبدی لهما ما ووری انهما من سوءاتهما، همینه که میخواد اینها بی آبرو کنه. این در درون خانه ما به وسیله نفس اماره هست. اگر معاذ الله کسی قدم به قدم به دنبال این خودخواهی و غرور بره، پایانش همین. لذا فرمود که بلا آیات الهی آمد، شما تکذیب کردی، نپذیرفتی، در برابرش کبر نشون دادی و کفرت به عنوان ریشه‌دار و این کنته کانه استمراری است دیگر، یعنی استمرار پیدا کردی بر کفر، این شدی. مهمترین چیزی که ما واقعا در راهی نداریم در اسرار قیامت همینه. الان بعضی ها رنگین پوستن، بعضی سفید پوستن، بعضی زرد پوستن، بعضی سرخ پوستن. این پوست فقط حد اکثر نشون میده که این مال یه منطقی است که آفتاب بیشتر میتابه یا کمتر میتابه. همین، اگر کسی رنگین پوست بود فقط همین رو نشون میده که این مثلا در یه منطقی است که آفتاب بیشتر میتابه، داغتر است، کمتر میتابه، بماند. اما رنگ پوست نشون بده که این شخص بی آبروست. ما هم چیز تو دنیا نداریم. در قیامت اگر کسی رنگ پوست در آمد صورتش سیاه بود، این خود این سیاهی نشون بده که این شخص یا سارق است یا قاتل است یا مرتد است، معاذ الله. یا این اصلا نشونش تو دنیا نیست. اینه که تو بخش از آیات و بخش چهارم، نه بخش اول و دوم و سوم، بخش اول و دوم و سوم تا حدودی قابل فهم است. فرمود انبیا آمدن، وجود مبارکه حضرت آمد، یا علم هم الکتاب یک و الحکمه دو و یزکی هم سه. اینا رو آدم تا حدودی میفهمه. فرمود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این چهارم. فرمود ما یه حرفای تازه از انبیا داریم، یعنی یه چیزهایی داریم که بشر ممکن نیست بفهمه. با چی بفهمیم ما؟ ما هیچ دسترسی به قیامت نداریم، نه تجربه داریم، نه عقل اونجا راه داره. این مسائل جزئی خارجی است که عقل به هیچ وجه راه نداره، حس هم که راه نداره. اما یه حرفای تازه تو قرآنه. خب ما اگر یه کسی سفید پوست باشه ما چه میفهمیم که او درونش چیه؟ ولی این سفید پوستی طوریست که اصلا داد میزنه این آدم خوبی است. یوم تبیض و فیه الوجود، یوم تسود و فیه الوجود. این تو دنیا اصلا نمونه ندارد. فرمود اگر کسی این چنین بود، یوم القیامت هر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. اینجور. خب ما کجا نمونش داریم؟ از کجا بفهمیم؟ خب رنگین پوست ها تو عالم فراوونن، سفید پوست هم فراوونه تو عالم. از کجاست شخص کسی که سفید پوست است همش صاحب رومی است؟ و از کجا سیاه پوست شد بلال حبشی نیست؟ ما چه میدونیم؟ اما اونجا کاملا میفهمن، معلوم هست. اینا اون یعرف المجرمون به سیماهم، بخشش همینه. تا اون سوره مبارکه الرحمن در اون موقع افتراد که یوم ازن لا یسألو انزن بی انسان ولا جان. بعد که ما اینا رنگ کردیم دیگه، این تو این موقف از کسی سوال نمی کنن. چرا سوال بکنن؟ این سوال برای این که معلوم بشه این آقا مجرم است یا مجرم نیست. اما الان معلوم شد دیگه، این سیاه چهره است، سیاه روس مشخص است. لا یسألو انزن بهی انسان ولا جان. لمه؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. اینجا این موقف همه معلومن که چیکارن دیگه. تو این ایستگاه، تو این موقع از کسی سوال نمی کنن. در مواقع قبلی میگن وقفوهم انهم مسئولون. حالا که سوال جواب معلوم شد و باطن ظهور کرد و مجرم با این علامت سیاه چهره یا سفید صورت مشخص شد، اون سفید چهره از مؤمن به این سیاه صورت شد، یعرف المجرمون بسیماهم. اگر این است دیگه جا برای سوال نیست. این است که فرمود و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. بعد تبد علیس فی جهنم مسوا للمتکبرین. متکبر حتما اهل دوزخه. چرا؟ برای اینکه انسان متکبر یا انسان مستکبر که وقتی موعظه کردن اخذت حل عزتو بالعز میشه عزیزی بی جهت. اون که عزیز با جهت است که العزت لله و رسوله و للمؤمنین. این عزیز دنیا و آخرت است. اما اگر کسی شما امر معروف کردی، نهی از منکر کردی، برش خورده و تکبر کرده و خودش رو برتر دانسته، این اخذت حول عزت و بالاسم. اذا قیل له اتق الله اخذت حول عزت و بالاسم. پس این عزیز بی جهت. این مطلب اول. اگر کسی عزیز بی جهت بود ذلیل با جهت است. این مطلب دوم. خب کی با ظهور بکنه؟ قیامت ظرف ظهور حقه. این مطلب سوم، وقتی قیامت شد ذلت این ظاهر می شود. لذا تعبیر قرآن اینه که اینا عذاب هون دارن، یک عذاب مهین دارن، دو این غیر از اون سخت و سوزه. این کسی که خود را عزیز می دانست بی جهت، این ذلیل با جهت است. اگر اخذت حال عزتو بل اسم، عزتش کاذب است، ذلتش صادق است. اگر ذلتش صادق بود، قیامت روز صدق و حق دیگه، ذلت او ظاهر می شود. پس گذشته از کل ما نزیت جلودهم، عذاب هون هم هست یک، عذاب مهین هم هست دو، این که فرمود وجوه و مسوده هم این سه. و یوم القیامته تر الذین کذبوا علی الله. واقع اگر قیامت نبود عالم هرج و مرج بود. یکی از قطعی ترین و مهمترین دلیل معاد این است که بالاخره این اختلافات بود به جای برسد دیگر. این جنگ 72 ملت، این اختلاف آرا، این اختلاف اقوال، این اختلاف نظرها بالاخره یه روزی باید حل بشه دیگه. اگر حل نشه معنیش اینه که عالم حساب کتابی ندارد. بالاخره معلوم میشه که کدوم مکتب حق است یا نه، معلوم است که سقیفه باطل است و قدیر حق است یا نه، یا همیشه همینطوره. اگر همیشه همینطوره پس عالم حساب کتابی ندارد. اگر عالم حساب کتابی دارد که ما والحق، یه روزی معلوم میشه قدیر حقه. سایر مسائل هم همینطوره. فرمود و یوم القیامته تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین. چون قرآن هم بشیر است هم نذیر، اونگاه جریان تقوا و پایان کار تائبین اون را هم ذکر میکند. فرمود او خودش رفته جهنم، ما رو نبردیم، اما درباره متقیان ما اونها رو به بهشت بردیم. اگر کتاب بود ما دادیم، اگر فطرت بود ما دادیم، اگر عقل بود ما دادیم، اگر امام و پیغمبر بود ما فرستادیم. اینو به خودش اسناد میدن. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم. فوز الهی از ناحیه ماست. اون یکی هرچه بهش دادیم رد کرد، این یکی هرچه بهش دادیم قبول کرد. قبول و نکول هم در اختیار خود انسان است، ولی بالاخره اونی که بهش رفت همه کارا رو ما انجام دادیم، منتها او قبول کرده. راه را ما نشون دادیم، راهنما را ما نشون دادیم، ترغیب را ما کردیم، تشویق را ما کردیم، جای خوب را ما مشخص کردیم. و ینجی الله الذین اتقوا بمفازتهم لا یمسهم السوء. هیچ بدی به اینها نمی رسد ولا هم یحزنون. این روایتی که در سوره مبارکه هود گذشت، اون از غرر روایات ماست. اون سائل چه سؤال خوبی کرده از وجود مبارک امام. عرض کرد شما که بگید در بهشت حزنی نیست، غمی نیست، اندوهی نیست، خب نوح سلام الله علیه در بهشت است و پسرش در جهنم دارد می سوزد، این چگونه محزون نمی شود؟ فرمود در اون روز اصلا یاد حضرت نوح نیست که همچه پسری داشت. هیچ کسی نسبت به دیگری، پدر نسبت به پسر، پسر نسبت به پدر، اگه خدای ناشرده یکی اهل جهنم باشد اصلا یادی نیست. این توبه کننده ها، اونا که این همه مشرکین که سالیان متمادی بت را این فرسیدن، این همه کسانی که در برابر پیغمبر سفارایی کردن سالیان متمادی، بعد فتح مکه واقعا ایمان آوردن، اسلمو نه استسلمو، اینا واقعا مسلمان شدن، اصلا یادشون نیست که در برابر پیغمبر شمشیر کشیدن. این همیشه عالمی است. اگر فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، خاطرات را هم خدا نزع میکند. این همیشه عالمی است، یعنی صحنه قلب را تطهیر میکند. تائب اصلا به یادش نیست که معصیت کرده تا شرمنده بشه. یه هم چیزی، لا یمسهم السوء ولا هم یحزنون. الحمدلله رب العالمین.